ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نفتکش آدریان دریای یک بار دیگر تغییر مسیر داد. رسول طالب مقدم فعال کارگری به 74 ضربه شلاق و 2 سال زندان محکوم شد. رضا مهرگان از امضا کنندگان درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نفتکش ایرانی آدریان دریا که برخی منابع از حرکت آن به سمت بندر مرسین در ترکیه خبر داده بودند، بار دیگر مسیر خود را تغییر داد. اطلاعات و نقشه‌های آنلاین پایگاه دریایی موسوم به مارین ترافیک حاکی از این است که نفتکش ایرانی آدریان دریا از ساعتی قبل مسیری متفاوت را در پیش گرفته و در حال دور شدن از این بندر جنوبی ترکیه است. سازمان بنادر و دریانوردی ایران هنوز به صورت رسمی درباره مقصد بعدی نفتکش آدریان دریا اظهار نظر نکرده است. روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که محموله نفتکش آدریان دریا یک که اخیراً در جبل الطارق رفع توقیف شد فروخته شده و خریدار این کشتی مقصد آن را مشخص خواهد کرد. سخنگوی دولت روحانی درباره خریدار نفت این کشتی و اینکه چه زمانی این محموله فروخته شده جزئیات بیشتری ارائه نکرد. رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 74 ضربه شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، آقای طالب مقدم در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته این تشکل کارگری، دادگاه در صدور این احکام به گزارش‌های اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استناد کرده است. پیشتر حسن سعیدی، یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند محکوم شده بود. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری شدت گرفته است. و منابع خبری در ایران گزارش دادند که رضا مهرگان از امضا کنندگان نامه درخواست استعفا برای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در روستایی در حوالی رامسر بازداشت شد. از میان 14 فعال مدنی که در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند، تاکنون دست کم 8 تن شامل حوریه فرجزاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، زرتشت احمدی راقب و رضا مهرگان بازداشت شدند. این فعالان در نامه‌ای که اواخر خرداد منتشر شد گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. از میان 14 کنشگر حوزه زنان نیست که مرداد ماه امسال در بیانیه مشابه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 تن بازداشت شدند. و اما نیویورک تایمز در یک گزارش اختصاصی از حمله سایبری آمریکا به یک پایگاه داده‌های سپاه پاسداران خبر داده است. نیویورک تایمز در این حال از مقام‌های دولت آمریکا نقل کرده که تهران پس از این حملات به حملات سایبری خود علیه نهادهای دولتی و غیر دولتی آمریکایی شدت نداده است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از کامبیز غفوری.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا که نامشان برده نشده، میگوید حملات سایبری مخفیانه آمریکا ظرفیت‌ها و توانایی‌های سپاه پاسداران در ردگیری نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران را مختل کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای بازیابی داده‌ها و اطلاعات از دست رفته و بازگرداندن رایانه‌ها به مدار است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، درباره این گزارش میگوید:
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، چیزی که می‌دونیم این است که یک سری دیتابیس بوده، پایگاه داده‌هایی بوده که از این پایگاه داده‌ها استفاده می‌کرده ارتش سایبری ایران. حالا در این مورد مثلا 3 سپاه استفاده میکرده برای حملات سایبری به کشتی ها و سازمان های مختلف که دخشی در کشتی رانی داشتن. به همین دلیل چیزی که بوده این دیتابیس از دست داده و خب میگم این دیتابیس چون جزئیات نداریم نمیدونیم که این دیتابیس در حقیقت چقدر گسترده بوده، ولی در حمله جون اتفاق افتاده بوده که این دیتابیس از بین رفته و خب باعث شده که حملات سپاه پاسداران و همچنین حملات حکومت ایران کاهش چشمگیری پیدا کنه و همچنان هم که می‌دونیم همچنان هم برنگرده به حالت عادیش.
به گزارش نیویورک تایمز سپاه پاسداران همچنان در تلاش برای بازیابی داده‌ها و اطلاعات از دست رفته و بازگرداندن رایانه‌ها از جمله شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی به مدار است. امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری این حمله را تاثیرگذار می‌داند.
وقتی که این حمله سایبری رو داشته آمریکا برنامه‌ریزی می‌کرده، در دولت آمریکا بحث بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن. دلیلش این بودش که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دسترسی به درصد گزارش دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی سپاه و همچنین بسیج داشتن و یه جوری شلود انجام می‌دادن. بحث این بود که این حمله رو انجام بدن یا ندن، چون اگر انجام بدن دسترسیشون به یک سری منابع اطلاعاتی مهم از بین میره. در نهایت تصمیم می‌گیرن که انجامش بدن. ضربه‌ای هم که به ساختار حملات سایبری ایران میزنه کوتاه مدت خواهد بود، ولی چیزی که تو این گزارش اومده این هستش که برخلاف تصور حتی بعضی از مقامات دولت آمریکا حمله اونقدر گسترده بوده و اونقدر موثر بوده که همچنان حکومت ایران و سپاه پاسداران همچنان دارن روش کار میکنن که به حالت عادی برگردن.
مقام‌های دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفتند حمله سایبری انجام شده در آن تاریخ حمله بسیار مهم در روند رقابت‌ها و حملات متقابل سایبری جمهوری اسلامی و ایالات متحده علیه همدیگر است. امین ثابتی معتقد است که ایران و آمریکا در حال حاضر در شرایط یک جنگ سایبری به سر می‌برند.
ایران و آمریکا توی جنگ سایبری هستند. به دلایل مختلفی، یکی این هستش که هزینه‌اش کمه، یکی این هستش که به راحتی میتونن کتمان کنن و خب و با توجه به اینم که تقریبا دنیا همه چیز دیگه داره به اینترنت وصل میشه، ضربش هم گسترده‌تر نسبت به قدیم بود. من میشه گفت ایران و آمریکا شاید تو جنگ کلاسیک نباشن، ولی قطعا تو جنگ سایبری هستن.
در ماه‌های گذشته تنش‌ها در آب‌های جنوبی ایران بین تهران و واشنگتن افزایش یافته است، اما اگر این تنش‌ها در عرصه سایبری نیز افزایش یابد، برنده یک جنگ احتمالی در این عرصه چه کسی خواهد بود؟ امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری:
شواهدش بوده بازی موش و گربه هستش، ولی چیزی که میدونیم یعنی حتی بر اساس چند سال قبل که ادوارد نسنودن یه سری مدارک محرمانه سازمان NSA منتشر کرد، آمریکا قدرت برتر هستش در زمینه جنگ سایبری. حالا ممکنه ایران جواب پاسخ بده، ولی اگر آمریکا تصمیم بگیره، میگم مثالش همین مثال همین حمله سایبری اخیر که در موردش داریم صحبت می‌کنیم هستش، اگر به صورت گسترده بخوان انجام بدن، به صورت ضربه مهلکی میتونن بزنن به حکومت ایران. دلیلش این هستش که خب کلا اگر به زیرساخت‌های حکومت ایران نگاه کنید، زیرساخت‌ها آپدیت نیستش. خیلی مثال سادش نیست که همچنان خیلی از سازمان از ویندوز 7 دارن استفاده میکنن که اصلا دیگه نباید استفاده کرد و دلایل مختلفه. ولی میشه گفتش که آمریکا قدرت برتر داره در این مورد، ولی ایران در یک مورد خوب هستش، این هستش که میتونه در واقع ایران هم بیشتر هدفش ضربه اونجوری بیشتر جمع‌آوری اطلاعات هستش. مثلا توی گزارش که در دسامبر منتشر شد مشخص بودش که هکرای ایرانی دنبال این اطلاعات نظامی و اطلاعاتی بودن که مربوط به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.
مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش نیویورک تایمز درباره حمله آمریکا به یک شبکه سایبری سپاه پاسداران نشان ندادند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از
ایران برام خیلی کمک نمی‌کنه؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خبرگزاری ایسنا امروز در گزارشی از خبری خوش در رابطه با تبصره ماده 48 برای جامعه وکلا خبر داده است. محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه امروز در سخنانی تصویب تبصره ماده 48 را اشتباه و ارائه لیست وکلا را نیز اشتباه دوم خوانده. این تبصره به طور مثال از میان 20,000 وکیل در تهران تنها به 20 نفر اجازه وکالت در پرونده‌های امنیتی و سیاسی را می‌داد. برای دانستن بیشتر در این مورد به سراغ محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران رفته‌ایم. از او بشنویم.
من با مطلبی که آقای مصدق فرمودن کاملا موافق هستم، درست اظهاراتشون. در واقع وقتی که ماده 48 تصویب شد، در اون پیش بینی شده بود که برخلاف اونچه که تا اون زمان جاری بود، اجازه داده نمیشد که دیگه متهم بدون حضور وکیل مورد تحقیق قرار بگیره. اما برخی از آقایون در مجلس گفتن که خب در فرمانده های محرمانه و مهم بهتره که برای مدت 5 روز اجازه بدیم که بازپرس بدون حضور وکیل از متهم تحقیق بکنه. این موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، با این استدلال که چون در اصل 35 قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع طرفین دعوا میتونن که از حضور وکیل بهره مند بشن، نمیتونیم ما 5 روز او رو محروم بکنیم. اما این قانون معلوم نشد، به قول آقای مطهری نایب رئیس وقت قانون صحبت کرد، گفت که ما نفهمیدیم که چه کسی آمد این تبصره رو به این شکل تبیه کرد زیر این ماده و اجرا شد. بنابراین درسته این تفسیری که میاد ممنوع میکنه حضور وکلای که رئیس قوه قضاییه تایید نکرده و الان در این وضعیت هست، مغایر نظر شورای نگهبان و مغایر قانون اساسی 5 قانون اساسی.
معاون حقوقی قوه قضاییه روز پنجشنبه گفته که جالبه که تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و اظهار امیدواری کرده که در نهایت این موضوع به جایگاه خودش برگرده. تفاوت این دوتا چگونه بوده؟
در اصل ماده پیش بینی شده صراحتاً که اصحاب دعوا و منظور از جمله متهم پرونده میتونه از همون ابتدای امر که دستگیر میشه مثل بسیاری از کشورهای مترقی دیگر از حضور وکیل بهره مند باشه و کسی نمیتونه او رو محروم بکنه از همراهی کردن وکیل. در تبصره پیش بینی شده که متهم که در پرونده های امنیتی و برخی دیگر از اتهاماتی که میگن اتهامات سازمان یافته و حتی مثلا پرونده قصد وقتی که تحت تعقیب قرار میگیره، میتونه بین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه است بهره مند بشه. بسیار خوب، رئیس قوه قضاییه آمده 63 نفر رو تایید کرده برای سراسر کشور و عملا و اونچه که تا به حال ما دیدیم در واقعیت امر بسیاری از متهمین به همین بهانه از داشتن وکیل محروم هستند. به این دلیل تبصره با اصل ماده کاملا مباینت و در تضاد.
آقای آقاسی، معاون حقوقی قوه قضاییه میگه که همان زمان هم مخالفت خودشو با این تبصره اعلام کرده. میگه تصویب این تبصره اولین اشتباه و ارائه لیست وکلا نیز دومین اشتباه در زمینه بود و گامی بلندتر برمیداره و میگه که تصویب تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود. آقای آقاسی، اگر ننگی برای قانون بود، چگونه به تصویب رسید و چگونه در حال عملی شدن بود؟
من ضمن باز هم تایید فرمایش و قدردانی از صحبت‌هایی که کردن، باید به عرضتون برسونم که این قانون رو، در واقع این تبصره را که در سال 94 اجرایی شد، اگر سال 92 تصویب شده بود، تا حدود یک سال دو سال پیش رئیس قوه قضاییه از اجرای اون عملا خودداری کرد و بالاخره بعد از اون با فشارهایی که برایشون وارد شد ناچار آمد این رو به مرحله اجرا در آورد. و اما اینکه تصویب شد وقتی شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد و قانون رو برگردوند به کمیسیون قضایی مجلس، چون در کمیسیون قضایی تصویب شد و در صحن علنی مورد تایید قرار گرفته بود، بدون اینکه در واقع مجلس از آن اطلاع داشته باشه، عرض کردم نایب رئیس قوه قضاییه از اینکه چه کسی یا کسانی آمدن این تفسیر رو اضافه کردن و شورای نگهبان تایید کرد و رفت منتشر شد اجرایی شد بی اطلاع هست. بنابراین مجلس رو ما نمیتونیم در این زمینه گناهکار بدونیم، بلکه کسانی که آمدن دور زدن مجلس رو و این تفسیر رو گذاشتن باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن و تحقیق قرار بگیرن. و البته از همون اول قوه قضاییه مخالف بود، مجلس مخالف است، به شدت مخالفت‌های صورت گرفت. اما برای من این سوال وجود داره که چرا هرچه سریع‌تر نسبت به حذف این تفسیره یا حداقل اعلام غیرقانونی بودن این تفسیره اقدام نمیشه تا قضات دادسرا نتونن به بهانه اون مانع از حضور وکیل و در اختیار داشتن وکیل برای متهمین پرونده های امنیتی بشن.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و یادتون باشه که صدای شما و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 0042 02 21 12 21 12.